با سلام به بینندگان عزیز، با تأخیر در حدود نیم ساعته آقای دکتر زرفشان رو روی خط داریم و قراره که با ایشون مصاحبه ای صورت بگیره که من فکر میکنم آقای حسیبی ابتدا میخوان چند دقیقه صحبت بکنن و بعد مصاحبه رو شروع میکنیم.
ابتدا دارم تمام بینندگان و شنونده های این برنامه سلام و سپاس مرا بپذیرند. سپس لازم می دانم از همکاری و تلاش آقای دکتر محیط برای اجرای این برنامه تشکر کنم. از همکاری و تلاش آقای فرزاد نماینده تلویزیون پیام افغان نیز سپاس گذارم که بدون همکاری و تلاش ایشان انجام این برنامه میسر نبود. از آقای دکتر زرفشان که با تمام مشغله مبارزاتی خود قبول کردم در این برنامه شرکت کنند بی اندازه سپاس گذارم. بینندگان و شنوندگان این برنامه می دانند که من در سالیان دراز در برنامه های زیر عنوان چه باید کرد از همکاری آقای دکتر زرفشان به اتفاق آقای دکتر قریبرز رئیس دانا برخوردار بودم. آقای دکتر رئیس دانا متاسفانه چندی پیش در گذشته و نه تنها ما را بلکه عموم کارگران و زحمتکشان ایران و جهان را تنها گذاشتند. بنابراین این برنامه را به یاد این مرد بزرگ به او تقدیم میکنیم. اکنون پس از توضیحات مختصر خود میکروفون رو به آقای دکتر محیط واگذار میکنم تا سوالات خود از آقای دکتر زرفشان را آغاز نمایم و چنانچه وقت کوتاه این برنامه اجازه دهد به من نیز اجازه دهم چند پرسشی از آقای دکتر زرفشان داشته باشم. آقای دکتر محیط استفاده میکنم میکروفون رو تحویل بگیرید.
الو آقای دکتر زرفشان.
الو
قبل از این که دوباره قطع بشه بذارید من سوالاتم رو مطرح بکنم و شما صحبت بکنید. راستش من اوکی عزیز، یکی راجع به این گرانی ها و مسئله کرونا که الان بیداد میکنه در ایران، یک. دو، راجع به برجام میخواستم به نظر خود شما و به طور کلی جامعه ایران، و سوم هم در مورد این تفاهم نامه ای که اخیراً با چین امضا شده. دلم میخواد هم نظر خودتون و هم به طور کلی فضای عمومی جامعه رو برامون توضیح بدید. من بیش از این صحبت نمی کنم و بفرمایید عزیز. اصلا
حضور عزیزتون در مورد گرانی و مسئله کرونا، هر دوست مسئله شدیدتر از هر زمان دیگری طول یک سال و نیمه اخیر الان وضعیت به کیفیتی هستش که خب میدونید تورم سواره، تورم در شرایطی که هفته به هفته روز به روز شما میتونید شاهد افزایش قیمتهای ضروری ترین کالاهای مورد مصرف عامه باشید. علت هم اینه که مسئولین دستشون کردن خیلی بیرودرگاهی و بیتعارف تو جیب مردم با انتشار پول کاغذی و پشتوانه برای پر کردن چاله چوله های خودشون، دائما علاوه بر کالا عوامل خارجی دائما خود کسانی هم که اینجا از جنگ، از زلزله، از بیماری همه‌گیر، از هر نوع گرفتاری و فاجعه اجتماعی برای خودشون فرصت درست میکنن برای اینکه جیب خودشون رو پر بکنند و متکی هستن به دولت. نمایندگانشون کاملا تو عالی ترین سطوح اقتصادی و مالی هم هستن، از طرق مختلف از جمله انتشار پول کاغذی بی پشتوانه دائم قدرت خرید پول رو میارن پایین، یعنی از یک طرف مخارج خودشون رو داخل جامعه در محدوده داخلی با این پول پشتوانه مخارجشون رو تأمین میکنن، چالش های خودشون رو پر میکنن، و از طرف دیگر به دلیل به هم خوردن حجم این پول با کالای موجود در گردش، مرتب قیمت ها بالاتر میره. یعنی به این طریق مردم تاوانش رو پرداخت میکنن تو شرایطی که قیمت ها هفتگی روزانه در حال افزایش هست. حالا میتونید حد بزنید که بر سر کسانی که صاحب درآمد ثابت هستن، یعنی کارگران، بازنشستگان، کارمندان معمولی، کارمندان بونپایه، چه بر سر اونها داره میاد. هر روز شما با صحنه‌های تازه‌ای تو ایران مواجه هستید که تیپ‌های از لحاظ اجتماعی که تا حالا ندیده اید، حالا گیرم یه ساز یه کسی گوش دستش گرفته و چون نوازنده این ساز هم نبوده ناشیانه، در واقع داره تکدیگری میکنه یه کسی دیگه به یه شکل دیگه، و بچه های کوچکی کم سن و سال که پشمونه رو توی صندوق‌های زباله دادن در معرض ابتلا به انواع بیماری ها، حالا دست کمش کمترینش بیماری های پوستی، گال و جرب و امثال اینها، و بعد این ویروس خطرناک با این قدرت واگیری عجیب و غریبی که این شکل جهش یافته این ویروسش الان داره، صحنه های آدم داره میبینه که تنش میلرزد و از لحاظ اقتصادی بس تاجر بار واقعا بدون تعارف. سالهای گذشته خب در جریان بودید وضعیت مردم رو، گسترش اعتیاد، گسترش فقر، خرابی وضع مسکن تا جایی که یه بخش هایی رو به گورخوابی ناچار و مجبور کرد، فروش اعضای بدن برای تأمین معاش، بعد آثار و نتایجش، گسترش اعتیاد، گسترش بدشاه، گسترش جرم و جنایت، اینا مسائلی است که انقدر تداوم داشته، انقدر تکرار شده که به مسائل عادی روزمره تبدیل شده. عرض کنم حضور شریفتون در مورد اون تفاهم نامه‌ای که فرمودی، اگر من اجازه دارم ادامه بدم و برم سراغ این موضوع دوم.
بله بله کاملا عزیز.
دکتر عزیز، طبیعی است که ما هممون ترجیح میدیم بتوانیم همه نیازهای خودمون رو بدون دراز کردن دست خودمون به طرف هر بیگانه ای، هیچ فرقی نمی کنه که کی باشه، بتونیم تأمین بکنیم. اما وقتی با یه همچه مسئله روبرو هستیم که در واقع انتخابی توش نداریم، به انتخاب خودمون نیست، نیروی کار ملی در سطح قابل رقابت جهانی نیست، تکنولوژی نداریم، تا حالا منابعمون رو فروختیم، ثروت‌های طبیعیمون رو فروختیم، پولش رو گرفتیم و مصرف کردیم، وقتی در این شرایط هستیم و وقتی تأمین اون لوازم و مقدمات که جامعه لازم داره تا به اون سطح برسه، چیزی نیست که با امریه و فرمان و مصوبه و دستور و بالا و پایین و با عوامل ذهنی، با تصمیم کسی یا کسانی، ولو همه جامعه عملی باشه، محتاج کار هست، محتاج ایجاد بنای دو هست. وقتی نداریم ناگزیر دستمون این طرف اون طرف باید دراز بشه. خب یه سری از کشورها در واقع نیروی کار ملیشون رو میفروشن، منابع مواد خام رو، مواد خام رو از جاهای دیگه، از کشورهایی که مثل ما منابع طبیعیشون رو، ثروت‌های ملیشون رو میفروشن، میگیرن، رو همون کار میکنن و کالای تمام شده رو که به قیمتهای کلان گزاف به ما میفروشند علاوه بر اون چه که از خود ما ها بردهند گرفتهند حامل نیروی کار ملیشون هست. یعنی در واقع اونا نیروی کارشون رو دارن میفروشند. تمام کالاهای مصرفی که کشورهای مثل ما به شدت بهش نیازمندند و ناگزیرند وارد کنند و ناگزیرند براش ارز قابل تبدیل، ارز قوی بین المللی پرداخت بکنند، تمام اینها در واقع حاصل کار ملی اون کشورهای آلمانی ها منابعشون رو به ما نمیفروشن، مواد خام به ما نمیدن، چینی ها مواد خام، مواد طبیعی، ثروت‌های طبیعیشون رو تو تجارت با ما به ما نمیدند. اون مواد اولیه کالاهایی هم که ما نیاز بهش داریم و ناگزیر باید بخریم و مصرف بکنیم، مواد اولیه خامشون معمولا از یک کشورهایی مثل خود ما گرفتن، تبدیلش کردن به کالایی که وقتی شما یه مرسدس بنز با نمیدونم اون قیمت‌های کلان، قیمت‌های گزاف میخرید، این مواد اولیش آنچه که ضمن کار ضمن فراوری تبدیل شده به این اتومبیل از خود آلمان نیست، از جاهای دیگه به ثمن بخش تهیه شده، اما این حامل کاریست که آلمانی روش کرده و میده به من. ما این کار رو نمی کنیم. تو مبادله ثروت‌های ملیمون رو، منابع طبیعیمون رو میدیم. در مورد خود ایران اونها یک کشور خام فروش به یک علم کالا تا حالا اونم با محصول و مشکل مواجه هست، نفت در مقابل همه اون واردات قرار می گرفته. بنابراین وقتی نمیتونیم تولید بکنیم، وقتی در وضعیتی نیستیم که کارمون، حاصل کارمون چیزی باشه که دنیا بهش نیاز داشته باشه و ببره، باید ثروت‌های ملیمون رو، منابعمون رو به صورت خام یا نیمه ساخته در مقابل کار دیگران بدیم و تبدیل این به اون یکی کار ساده ای نیست که یک روزه یا با تصمیمی تشکیل، یه تصمیم سیاسی نیست، تابع ذهنیات آدم ها و تمایل یا عدم تمایلشون نیست، یه زیربنای اساسی، یه بیس اساسی صنعتی میخواد کار میبره. وقتی نداریم، وقتی نکردیم این کار رو، حق نداریم از همه دنیا طلب کار باشیم. این چین 50 سال پیش وضعیتش از امروز ما خرابتر بود. در سایه سخت پوشی و تیز پوشی مردمش به جایی رسید که امروز نه فقط ماها، دیگران کشورهای سرمایه داری و صنعتی پیشرفتن توی زمینهای ناگزیر از مبادله باش هستن. وضعیت اقتصاد جهانی این رو بنابراین در این قسمت اول ما انتخاب نداریم، برای اینکه کار نکردیم. باید تکنولوژی رو که نداریم، سرمایه رو که نداریم، مهارت‌های رو که نداریم، از اونهایی که دارن بگیریم. این قسمت اولش، این چیزی نیست که با تصمیم سیاسی این بر اون بر بشه. اون وقت این سوال پیش میاد که از کجا؟ این کاش ما داشتیم و در وضعی بودیم که میتوانستیم به جای محتاج هیچ کس هیچ جا تو دنیا نباشون خودمون نها رو تعمل کنیم، ولی وقتی نکرده این یه اقتصاد رانتی که بخش اعظمش مافیاهایی هست که از طریق دلالی تو توضیح ثانویه این در آمده لعنتی نفت گوش هم دیگر رو میبرن، اونهایی که دستشون به دم گاوی در حاکمیت بند هست، مافیاهای مختلفی که هر کدوم در عالی ترین سطح قدرت هم نماینده شون رو دارند و میچاپند، و حالا این منبع تحت کشیده یه اقتصاد رانتی اینجوری قید مبلغ پر از دلال با همه عوارض اجتماعی و فرهنگی که دنبال یه همچین اقتصادی میاد، ما یه همچین وضعیتی داریم. از تمام دنیا هم طلب کار میدونیم خودمون رو. وقتی نداریم امکانش رو، اون وقت ناگزیریم از جاهای دیگه تهیه بکنیم. از کردم در این بخش هم حق انتخاب نداریم، تهیه نکنیم، خیلی خوب این کالا رو احتیاج داریم، باید مصرفش کنیم، نباشه مواد اولیه‌اش لاستیک نیست، شما اون نیاز داریم اتومبیل تو بخوابون گارکت، نباشه مواد اولیه‌اش، مواد غذایی چه صنایع تبدیلی هنوز محتاج بیرونیم، تو صنایع غذایی محتاجیم و یک گوشش میلنگه میبینید بحران میشه تو جامعه. قسمت دومش اینه که از کجا؟ من گمان میکنم جنجالی که نیروهای راست و بیشتر سلطنت طلبای اونور آب و این حرفا رو انداختن، نه برای نفس این قضیه است، نه برای خود روابط و معاملات، بلکه بابت طرف معاملات. به سهولت همه دیدیم توتال اینجا بود برای پارس جنوبی کار میکرد، به محضی که امریکایی یه تشهر زدن و ساختشون جمع کردن رفتن، پیجو چقدر تو بازار ایران شدید، به محضی که امریکایی اختار کردن و ساختشون جمع کردن رفتن، اون سامسونگ اون دفعه شرکت دیگه مال دیگران همین وضعیته، با صدای کسی در نیمه که اینا که این همه تو بازار ایران شدیدند چگونه با اشاره امریکایی ها گذاشتند و رفتند. حالا داستان چین، من اولاً که این یه تفاهم نامه کلی است، به هیچ وجه قراردادی نیست که با جزئیات مشخص در هیچ زمینه خاصی، یه تفاهم نامه کلی است بیان کننده نیت طرفین برای اینکه ظرف 25 سال آینده در یه زمینه‌های خاصی همکاری بکنن. اینکه تو چه زمینه‌های قرار کار بکنن، شرایط و جزئیات تفصیلیش چه، هیچ کدوم مشخص. من از بسیاری از کسانی که پلی بافی به انتقاد می‌کردم پرسیدم که اون چیزی که مورد انتقاد شماست چیست؟ من اطلاعی از این تفاهم‌نامه ندارم، میخوام حرف شما رو بفهمم، میخوام انتقاداتتون رو ببینم که متوجه چی هست، لطفاً بگید مضمون این تفاهم‌نامه چیست. و هیچ کدوم اینا کوچکترین اطلاعی از این داستان نداشت، بنابراین میخوام بهتون عرض بکنم برخورد یه برخورد سیاسی است که از قبل تصمیم توش گرفته شده بر حسب جهتگیری های سیاسی انتقاد میکنند یا تایید میکنند یا نه، این داستانی که اساس و پایه داشته باشه نیست و در واقع در پس این انتقاد این خوابیده که چرا با امریکایی ها نه، چرا با اروپایی ها نه. واقعیت قضیه اینه که مرکز ثقل اقتصادی جهان از غرب به شرق منتقل شده، واقعیت غیر قابل انکار این است که بر سر ایالات متحده آمریکا با 100 سال فاصله 100 سال دیرتر همانی می آید که 100 سال قبل از اون بر سر بریتانیا آمد. انگلیس یه روزی واقعا آفتاب در سرزمین های زیر سلطش غروب نمی کرد، اینو درست می گفتند، ولی با شروع قرن بیستم به سرعت اون موقعیت را از دست داد و دست و پاش هر روز بیشتر شکست و امریکایی جمشو گرفتن و با 100 سال فاصله یعنی با شروع قرن بیستم همون اتفاقی داره میفته برای امریکا که برای انگلیس 100 سال پیش افتاد. مشکل امریکایی ها اینه که نمیتونن اینو بپذیرن، نمیتونن بفهمن که اوضاع احوال تغییر کرده و مشکل هموطنان ما، اون بخشی از هموطنان ما که عاشق امریکا هستند، اینه که آنچه را تاریخ به عهده خودشون گذاشته، اون دین معوقه تاریخی رو، یعنی این که تکلیفشون رو روشن کنن، مثلا با بنیادگرایشی، مثلا با دین و جایگاهش در سیاست در اداره جامعه، نمیتونن خودشون تکلیفشون تعیین کنن، چشمشون به دست بیگانه است، با این طرز فکر اساسا بزرگ شدن. من معذرت میخوام این مثال رو به این کیفیت به کار برم، داستان این جماعت داستان مردی است که به دلیل اینکه خودش توانایی ایفای وظایف زناشویی‌ش رو در قبال همسرش نداره، چشمش به مرد همسایه است. اگر تحول اجتماعی باید اتفاق بیفته. اگر دنبال دموکراسی هستیم، اگر به دنبال عدالت اجتماعی، به دنبال آزادی هستیم، به دنبال برابری هستیم، اینا پدیده های در اونجاست. اینا تو جامعه، از بطن جامعه، از پایین و از درون باید موجبات و شرایطش فراهم بشه تا اتفاق بیفته. یه روز دو روز هم نیست، با هواپیما و بمب و ناپالم و نمیدونم تجهیزاتی که امریکایی ها مثلا به مستعمرات عربیشون در خلیج دادن ظرف این سالها یا جاهای دیگه، اگر میشد چیزی رو تغییر داد، بعد 20 سال امریکایی ها نمی آمدن قصد نشانده های خودشون رو پشت در بگذارن و با طالبان بشینن صحبت بکنن، مذاکره بکنن. تحولاتی که الان اینجا تنگ گوش ما در افغانستان جاریست پر درسه. طالبان یکی از ارتجاعی ترین، یکی از ارتجاعی ترین، شاید ارتجاعی ترین جریان اجتماعی سالان تو دنیا شما هیچ تذیری توش نیست. اما مردم افغانستان هم این گریبانگیر اون مردمه و امریکایی ها بعد از 20 سال که آمدن و تشمل کردن با اون تو در اروپای شرق نوازگری کردن، با داعش کردن چهار تا فرستنده تلویزیونی و چیزای نمایشی رو عرض کنم خدمت شریفتون، با دا وسط شهر کابل نمایش ماجونت خواه و عداهای آنچنانی که میدانیم فکر کنم میشه جامعه افغانستان رو عوض کرد. وقتی از درون که با چه تحول برای هم نبود، بعد 20 سال در شرایطی که هرچه داشتن غیر از بمب هسته ای اون مادر بمبشون هم به کار گرفتن، به این نتیجه رسیدن که نه، این شدنی نیست. چشمشون رو باز کنن کسانی که به دست بیگانه چشم دوختن، ببینن بعد از 20 سال ایالات متحده ناگزیر دید خودش رو، ناچار شد که بیاید با همون طالبان بشینه مطالعه کنه، بشینه گفتگو کنه، بشینه مذاکره کنه و دوارو بندیدش رو ببنده و بره. تو عراق تنگ گوش خودمون این طرف باز شاهد همین وضعیت هستیم. دموکراسی در اونجاست. دموکراسی از پایین و از درون جامعه باید به جوشه رو بیاد، زیر تاثیر تضادهای اجتماعی زمان برم هست، کار میخواد. گذشت دورگه کودتای 28 مرداد که بیایند با توپ و تانک نمیدونم رژیم رو تغییر بدن، مردم رو بکوبن تا اون سطح رو برقرار بکنن و بگن حالا بفرمایید برگردید. نه، این شدنی نیست. اوضاع احوال جهان چون این چیزی رو نمیپذیره، تحمل نمی کنه و بیگانه هم، هیچ بیگانه ای هم برای اسباب حقوق لگدمال شده ما نمیاد سربازاشو به کشتن بده یا هزینه کنه یا شاهدش هست میتونی. بنابراین چشم از دست بیگانه باید برداشت. این رو من به این دلیل رفتم سراغ این مطلب دکتر عزیز، که پشت این فرمایشات، پشت این نقدها در واقع همین صحبت ها خوابیده است. بحث بر سر این نیست که اصلا چرا ما محتاج بیگانیم، چون جواب این اینه که ناتوانیم، چون جواب این اینه که کار بلند مدت و اساسی میخواد برای ایجادی بیش صنعتی تو جامعه که نداشته این و نداریم و یک روز اینو نمیتونیم درست کنیم. در این باره انتخابی نداریم. مشکلشون در اینه که چرا با چینی ها و چین با بسیاری بیش از 100 کشور تو دنیا الان تبادلات تجاری، معاملات، داد و ستد، تفاهم نامه، قرارداد از این کارو داریم. خط اینا الان کشیدن از چین تا آلمان از طریق آسیای مرکزی و لهستان و بعد آلمان، خط قطاری 200 کانتینر رو، قطاری که با 4 تا موتور حرکت میکنه، 200 کانتینر رو تا یه سفر 14 روزه از چین میبره به آلمان. یعنی آسیا و اروپا و اون انتها جنوب شرقی آسیا و جنوب آسیا از اون طریق با استرالیا هم یه جورایی تو این ارتباط هست. اورنسیا رو یعنی دو تا قاره آسیا و اروپا رو وصل کرده به هم یه خط کرده و واقعیت اینه که آن که اینجا پشت در مانده است ایزوله شده بیرون از این مناسبات ایالات متحده است و گرفتاری دوستان ما، مشکل دوستان ما اینه. عرض کردم من از هر کدوم از این منتقدین خواهش کردم، گفتم برای اینکه بدانم و بتونم حسم کنم فرمایشات و انتقادات شما را، بفرمایید ببینم این تفاهم نامه چیه، مضمونش چیه، محتواش چیه. هیچ کدوم کوچکترین اطلاعی ازش نداشتم، ولی مثل یه نواره آماده انتقادم. بنابراین شوخی و تعارف، ای کاش ما میتوانستیم نیازهایمون رو نه اینکه از چین نه از امریکا بله، نه اینکه از چین نه از اروپا بله، خودمون تامین بکنیم. ای کاش صاحب یه بیس صنعتی بودیم با این پول نفت که همش میدونیم. حالا تو این مجال کوتاه فرصتش نیست من بگویم تو همین 10-15 ساله صرف چی شد، صرف چی شد و کجا را. ای کاش با اینا در وضعی بودیم که اون بیس صنعتی رو ایجاد کرده بیم دستمون جایی عرض نبود، ولی حالا که اون نیست و چیزی هم نیست که یک شبه و با نمیدونم سه خدا فراهم بشه، با این صحبت ها فراهم بشه. شما ناگزیرید تکنولوژی رو که ندارید از اینجا بیارید، کارهایی که ندارید، سرمایه رو که ندارید، بحث سر این یه جاست. و من گمان نمی کنم اگر فرصتش باشه شرایط قراردادهایی که نه این تفاهم نامه کلی، قراردادهایی رو که چینی ها با این طرف و اون طرف دنیا دارند بررسی بکنیم، گمان نمی کنم شرایط اینها قابل مقایسه با شرایط قراردادی مثلا فرانسه یا انگلیسی ها یا امریکایی ها باشه. به مراتب اینا عادلانه تر هست. من برای اینکه خیال همه رو راحت بکنم میگویم چین یک کشور سرمایه داری است که هست، بحث نداریم اصلا در این زمین. بحث سر اینه که ما کمبود داریم و نداریم از کدام کشور سرمایه داری بشینید شرایط رو با هم مقایسه کنیم. بنابراین اون صحبت ها کاملا سیاسی است با توجه به مواضع سیاسیشون، یعنی پیشا پیش نتیجه گیریشون هم مشخصه. باید یه جوری صحبت بکنن که به اون نتیجه گیری برسن، چون میدونید اون چی که تلن وجود دارید البته تفاهم نامه کلیست برای کار در زمینه های متعدد و مختلف که در هیچ کدوم از اون زمینه ها هنوز قرارداد مشخص و تفصیلی با جزئیاتش در نیامده که بشه صحبتش کرد. ولی نوع مناسبات اقتصادی تجاری چینی ها رو تو دنیا در این چند دهه میشناسیم میدونیم چی هست. ضمناً باز من تکرار و تاکید میکنم که این چین 50 سال پیش وضعیتش 60 سال پیش از امروز ایران بدتر بود. کار کردند، تلاش کردند و ما در همه این دهه ها همه رو تخطئه کرده ایم. مصرف کننده یاوه‌هایی بوده ایم که صحبت هایی که امروز برای جمهوری دموکراتیک کره شمالی می شود، من یادمه چند دهه در عرض چه این صحبت ها را تو دانشگاه، تو کلاس ها فارغ التحصیل غرب آمده بود به عنوان استاد که دو ریال سواد نداشت و مولف این حرف ها بود. چه شد؟ این چین امروز دیگه که امروز نمیشد این کار کرد، ثروتش رو، وضعیت اقتصادیش رو، وزنش رو تو اقتصاد جهانی. اینه که عرض کردم مرکز ثقل اقتصاد جهان از غرب منتقل شده به شرق. این شوخی نیست، این نتایج آثاری داره و نه ما، خود کشورهای سرمایه‌داری غربی، خود اروپایی ها، خود امریکایی ها هم ناگزیر از تعامل و ارتباط و رابطن. اینو باید نشست معقول دور از اون قرضانش از خوب بررسی کرد.
ممنونم دکتر. من میخوام برگردم دوباره به خود ایران. اولا حالا هفته آینده فکر میکنم من فرصت داشته باشم. امروز صبح مقاله مفصلی توی واشنگتن پست من میخوندم که رفتن چین به افریقا چطور باعث ایجاد شغل و انتقال تکنولوژی، و این توی واشنگتن پست اومده. یعنی میخوام اینو عرض بکنم، دوباره میخوام برگردم، چون یه مقدار شما راجع به ایران که صحبت کردی، یه مقدار از نظر من با شاید حالا جنبه خوشبینی زیاد نداشت. به نظر من زیر دماغ این آخوندا به نظر شما آیا واقعا یه کارهایی از نظر تکنولوژی، از نظر پیشرفت علم و غیره و غیره، حالا غیر از زیر ساختا، به دست خود مردم و استعدادهایی که در ایران وجود داره، امید من فرزن و من نوعی به قول معروف به خاطر نسل جوانی که در ایران وجود داره که از نظر تکنولوژی انقدر پیشرفته است، انقدر در واقع نه تنها باسواده بلکه از نظر تکنولوژی پیشرفته است، و این میتونه آینده بسیار روشنی رو برای ایران در واقع رقم بزنه. یعنی از این جهت من باید عرض بکنم که یه مقدار خوشبینیم شاید بیشتر از شما باشه، و این یک، اولا ما میدونیم که غرب به طور کلی نه تنها نمیخواد به ایران و نکرده به ایران کمک بکنه، بلکه در واقع الان فرضاً ایران و یا اینایی که طرفدار برجام هستن منتظر اروپا موندن، و ما میدونیم که اروپا کوچکترین کمکی نکرد و همینطور که گفتی تمام بسیار کورپوریشن‌هاش از ایران بیرون. چاره دیگه ای الان ایران نداره جز این که رو به طرف شرق بیاره، و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که اومدن چین یا اومدن روسیه نه تنها به قول شما ایران اجبار داره برای اینکه غرب کمکی به ایران نکرد، بلکه میتونه به کمک این کشورها، به کمک شرق به طور کلی، علم و تکنولوژیش رو هم پیش ببره و اون دستاوردهایی رو که در کشورهای پیشرفته است در دراز مدت در واقع وجود. یعنی من خوشبینم از اینکه اگر این رابطه با شرق برقرار بشه بتونه ایران این کمبودهاش رو هم جبران بکنه، نه اینکه فقط ماده خام بفروشه و کالا وارد بکنه. یعنی ایران میتونه خودش هم از ماده خامش ارزش افزوده به وجود بیاره و کالاهای با ارزش افزوده رو به کشورهای دیگر بفروشه. من فقط میخواستم این رو اضافه بکنم. بنابراین چون وقت داره میگذره، من در واقع بلندگو رو به آقای حسیبی میدم که بتونه سوالاتش رو ایشون هم مطرح بکنه. بنابراین گوشی رو لطفا نگه دارید تا من با آقای حسیبی. آقای حسیبی؟
بله.
اوکی، الان من سوالاتم رو از دکتر زرافشان مطرح کردم و ایشون هم مفصلا صحبت کردن. فقط البته یک مسئله رو شاید دکتر زرافشان بتونن بیشتر راجبش صحبت بکنن، و اونم امیدیه که این اصلاح طلبا به برجام برگشتن، و ما میدونیم نظر من اینه که واقعا امکان شرایطی رو که امریکا برای برجام داره و اروپاییان نشون دادن، امکان برگشت ایران به برجام نیست، برگشت امریکا هم به برجام نیست. میخواستم نظر دکتر زرافشان رو بشنوم و بعدش هم شما سوالاتتون رو مطرح بکنید. بنابراین دکتر زرافشان شما روی خط هنوز هستید؟
الو
دکتر زرافشان
جانم، شما صدای منو دارید؟
بله، من صدای شما رو دارم.
بله، عرض کنم خدمتون، من در زمینه برجام و وضعیتی که این کبه اصلاح طلبان و خوابی که دیدن 100% با شما هم عزیدم محاطرم. اما دکتر عزیز، در اون مورد قبلی که فرمودید، ای کاش این اتفاق بیفته و ای کاش اونجا بستری وجود داشت برای این جریانی که گفتید. در ایران استعداد هست، منابع هست، جوانان انگیزه هم دارند، ولی بهتر از من میدانید که بستر اجتماعی اقتصادی قضیه، دستگاه قدرت در ایران، وضعیت الان به گونه ایست که تو هر عرصه‌ای از عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی یه مافیا سرگرمه داره. مافیاهای مختلفی که شما تو عرصه برنامه عمرانی میدید، نظام فنی و اجرایی و مهندسی رو در نظر میگیرید، نمیدونم دانشگاه و آموزش عالی و چیز رو برید مطالعه کنید، بهداشت و درمان رو در نظر بگیرید، دستگاه قضایی رو در نظر، هر جا برید این مافیاها حاکمن، نمایندگانشون هم در عالی‌ترین سطح قدرت هستن و خیلی علنی با کسانی که دنبال اون فکر هستن بخاطر منافعشون. من هم دلم میخواد که این نتیجه رو داشته باشه. ای کاش شرایطی فراهم بود که با این همه استعداد که دریدان هست بشه شاید دردید، با این همه منابع و ثروت که دریدان هست، با این همه انگیزه که بچه ها دارن و سطح کار و تلاششون و دانش نظری به خصوص، حالا واقعا آدم وقتی مقایسه میکنه با، اما مشکل اصلی اینه که بستر اجتماعی اقتصادی مانع رشده، مانع این در شرایطی امکان پذیر هست که در واقع کسانی که تصمیم میگیرن، کسانی که سرشته امور رو تو دست و قدرت دست دارندن، میخوان به همچه سمتی برن، لااقل اینقدر دوراندیشی توشون وجود داشته باشه که برای ماندن خودشون این کار زدید. در ایران چه آدم در ایران شاهدش هست با آرت بی حساب و کتاب ثروتهای ملی به وسیله این مافیاهای مختلفه و حالا فرصتش نیست، ولی مواردی رو خیلی مشخص مستقی براتون عرض می کنم که تلاش هایی که در این جهت که شما اشاره کردید تو اون یکی دو دهه صورت گرفته به چه شکل فجیعی سرکوب کردن به چه شکلی، و همچنین متاسفانه من در سطح جامعه بیشتر الان شاهدش هستم روحیه یأس و سرخوردگی و اینه که متاسفانه داره غالب میشه. در هر صورت حالا زمان باید نمیشه به سرعت گفت، ولی این امکان وجود داره که با همکاری با اون کشورهایی که صاحب تکنولوژی هستن، صاحب هستن، شرایطشون شرایط شبیه ما بوده و برشون راست بول گذروندم همین اخیرم تایی چند دهه هستید، ما با اینا بهتر میتونیم. امیدوارم اون چیزی که شما گفتید اون اتفاق بیفته و در اون مسیر حرکت کنیم. من در خدمت آقایت بودم هستم که ببینم.
میخواستم این رو عرض بکنم دکتر زرفشان، امیدوارم که هنوز روی خط باشی. نظر من اینه که ما به هر حال، حالا بگیم روشنفکر یا حالا هر که اسمشو بذاریم، با این افسردگی ها، با این سرخوردگی ها باید مبارزه بکنیم، برای اینکه بدترین بلایی که میتونه به جان یک جامعه بیفته افسردگی و سرخوردگیه. الان من این رو در جامعه امریکا دارم میبینم و یکی از دلایلی که امریکا و سیستمش در حال افوله و به سرعت هم در حال افوله، یکی تفرقه‌ایه که در بین مردم وجود داره، فردگراییه که در بینشون وجود داره، و بعد افسردگی و سرخوردگیه که باعث این همه قتل و کشتار میشه. بنابراین ما باید با این در جامعه ایران مبارزه بکنیم. شکی وجود نداره اگه بخواد راه برای آینده ایران باز بشه، با وجود چنین رژیم و و با وجود چنین عرصبت که هم حکومت و هم دولتی درسته، اینا موانع بسیار بسیار سختی بر سر راه پیشرفت هستن به این قانون اساسی، ولی ما در حال حاضر چون آلترناتیوی نداریم و شما به آلترناتیوها چه در داخل و چه در خارج نگاه بکنید، ناچاریم با همینه که داریم در حقیقت بهترین کوشش رو بکنیم تا استعدادهای جوانا و نسل جوان شکوفا بشه. همینطور که به نظر من الان، نظر کلی من، حالا شما اگر لازم باشه، مردم دارن کار خودشون رو میکنن، حکومت هم داره کارهای پرفساد خودش رو، یعنی در حقیقت زیر دماغ همین آخوندا داره کلی کار انجام میشه که نظر من اینه که در زمان شاه اینا امکان پذیر نبود، یعنی در واقع یک انقلاب به هر حال شده و اینا نتونستن این انقلاب رو شکست بدن. بنابراین به نظر من وظایفی که به دوش ما هست از بین بردن افسردگی ها، ناامیدی ها و یه مقدار زیادی بدبینی ها و بعد البته با ادامه مبارزات مردم که کم کم و کم کم بتونن این حکومت به این دولت رو که امیدواریم این دولت عوض بشه به هر حال، بتونن کم کم و کم کم اینها رو وادار به عقب نشینی بکنن تا در آینده در واقع یه تغییر بنیانی صورت بگیره. نظر من راجع به این قضیه اینه، در واقع میخواستم این رو عرض بکنم. حالا امیدوارم که آقای حسیبی هم بتونه بیاد روی خط. الو آقای حسیبی.
بله.
آوکی عزیز، من سوالاتمو کردم و آقای دکتر زرافشان هم تا جایی که ممکن بود به اصطلاح سوالاتتون رو میتونید مطرح بکنید.
آقای دکتر زرافشان، آوکی، با توجه به فرمایشاتی که گوش کردیم، با وجود این میخوام از شما سوال کنم که سال 1400 رو چگونه میبینید؟ این سال چگونه سالی خواهد بود برای ایران؟ الو با یک ارزش روی تقویم همه چیز تغییر خواهد کرد. در یک بیان کلی سال جدید هم، سال 1400 هم دنباله طبیعی سالهای نکبتبار 98 و 99. نمیخواهم بگویم به قول اون پیرمرد، نومید مردم رو معاد مقدر نیست، امید شرط اول زندگی برای خود، برای ذهنی، برای آدم ها. اما طبیعی است که آنچرا که کشتهی به اون میکنی و وضعیت ما دنباله و معلول اتفاقاتی است که در سالهای قبل افتاده، یه جوری تمدید اونهاست، ادامه اونهاست. کار خودمون رو باید بکنیم، مبارزه خودمون رو باید بکنیم، ولی من تصورم اینه که در زمینه اقتصادی سال، این سال ادامه رکود، تعمیز اون رکود، تشدید اون رکود و ادامهش هست. گفتن سالی که نکوست از بهارش بداست. نرخ بیکاری وحشتناک بالاست و هر روز هم بالاتر میره، رو به تشدید هست. تورم از حساب و کتاب گذشته است. خدمت شریفتون عرض کنم تولید وضع فاجعه باری داره و در زمینه سیاسی هم علی رغم این که امید شرط لازم بقای ما، اما این رو باید در نظر داشت که مردم ظرف 40 سال گذشته دو تا توهم رو در زمینه سیاسی، دو تا توهم رو امتحان کردند، در هر دو ناکام بیرون آمدند و طبیعی است که بیرون آمدن از هر توهمی با یه مقدار سرخوردگی و یأس همراه هست. مردم آمدند و ابتدا یادتون هست بنیاد به بنیادگراهی شیعی در ابتدای کار 40 سال پیش 95% یا بالای 95% بیشتر رأی دادن. یعنی فکر میکردن در آستانه قرن 21 میتوان با اون تفکر جامعه را اداره کرد و مشکلات را حل کرد. و بعد 20 سال که اون امیدها به یأس تبدیل شد، آمدن به توهم دیگری، به اصلاح طلبی رأی دادن. یادتون هست در اولین انتخابات سال 76 20 میلیون رأی به آقای خاتمی داده شد و در انتخابات بعدی 22 میلیون رأی ایشون آوردن. اما بعد از 8 سال دور سوم اون 22 میلیون رأی شد 4 میلیون رأی. اینجا با عدد و رقم سر و کار داریم، با توجیهات و حرفایان که آقایان میدانند کاری نداریم. با واقعیت که آدم لجبازی نمیتونه بکنه. اون 22 میلیون شد 4 میلیون. یعنی مردم سر خوردند، رها کردند، پشت کردند به اینها. در شرایطی که زمانی که 20 میلیون رای آقای خاتمی آورد، نه قوه مجریه در اختیار اصلاح طلبان بود، نه قوه مقننه در اختیار اونها بود و نه اون رسانه هایی که توی 8 سال رو انداختن برای خودشون. اما بعد از 8 سال هم دستگاه اجرایی رو داشتن، هم مجلس ششم و قوه مقننه و چیز در اختیارشون بود، هم بر رسانه ها سوار بودن و حالا اون 22 میلیون شد 4 میلیون. این چه چیزی رو غیر از کشت کردن مردم به هنوز هم صحبتاشون رو آقایان فراموش نکردن. همون حرفا رو پانسیون شدن توی یکی دو تا از این تلویزیون های خارج کشور و زور و شب اما از های که پکشه دیگه چیز رو دارن تکرار میکنن. خب دو تا توهم اینجوری رو طی دو تا 20 سال تقریبا مردم امتحان کردن و تو هر دو به در بسته زدن و بیرون آمدن از هر توهمی طبیعیست که با یه مقدار سرخوردگی همراه هست. حساسیت ها رو هم کمتر میکنه. جوانی که یک بار عاشق شده و نمیدونم با نهایت شور و اشتیاق عشق ورزی کرده و بعد متوجه شده که اشتباه کرده، عشقشون چیزی که تصور میکرده نبوده، دفعه دوم با همون حساسیت و با همون فوریت عاشق نمیشه، یه مقداری سرش به سنگ خورده. این رو من میخوام تصریح بدم، جامعه ای که این همه سال 4 دهه با این توهمات سر کرده و از همه ناکام بیرون آمده است، یه مقداری بیتفاوتی، افتی، سرخوردگی، نمیدونم یه هست، اینا پدیده هاییست که آدم در سطح جامعه میبینه. من کاملا فرمایش دکتر محیط رو تایید میکنم که باید باش مبارزه کرد، باید پاش ایستاد، باید با این روحیه برخورد کرد. اما داشتم توصیف میکردم شرایطی رو که وجود داره بدون اینکه در بارش ارزش داوری بکنم و بدون اینکه منکر وظیفه ایشان که به عهده داریم. در هر صورت آنچه از بررسی تمدیدی میتوان نتیجه گیری کرد، متاسفانه سال 1400 هم سال خوبی نخواهد بود. تصویه حساب هایی که جناح های مختلف قدرت میخوان چون نیست با انتخابات این حرف ها با هم دیگه بکنن، هسته باشه به مردم و مسئله مردم نداره. روزنامه ها رو که شما نگاه میکنید، هیچاشو میخونید، همشون هنوز سرگرم خودشون هم و مسئله داخلی دستگاه قدرت جناح های مختلفش با هم، انگار هنوز متوجه نیستن که یه طرف سومی هم وجود داره که اسمش مردمه و مسئله اصلی جامعه مسئله اوست. سرگرم خودشون هستن و کشمکش های درونی خودشون و انتخابات و این آمد و اون رفت و اون دین و گفت و این نمیدونم مجلس چرا کرد و رئیس جمهور بهمان کرد و از این صحبت ها. در مجموع سال تحولات سنگین، سال تعمیق رکود اقتصادی و دنباله طبیعی گرفتاری هاییش که در سال 98 و 99 داشتیم و البته مقاومت مردم، تشدید مقاومت مردم، اتفاقی الان افتاده که به وضوح میتوان حس کرد این مردم از اون دو سال پیش، چهار سال پیش، حتی چهار سال پیش، دو سال پیش نیستن، که نگاه میکردن، که تماشاچی بودن، که براحتی کنار میکشیدن. به هر حال امیدواریم که اتفاقاتی که میافته، مسیری که طی میشه، به سود مردم و منافعشون.
در صورت جای تأسف آقای دکتر مهید.
آره
که هر کنم سال 1400 رو این گونه تعریف رو تعریف کرد.
آره آره، در واقع تأثیرات دکتر زرفشان داره روحیه کلی جامعه ایران رو منعکس میکنه و حق داره برای این که اونجا داره زندگی میکنه. آکه آقای حسیبی،
بله،
ادامه بدید عزیز. دکتر زرفشان به یک خط هستم.
تشکر میکنم.
سوال دکتر زرفشان، سوال دوم هستم. اوکی، بگو عزیز.
آقای دکتر زرفشان، یکی از تلویزیون های بقول شما خارج از ایران مرتب، البته در چند تلویزیون خارج از ایران، ولی یکی از اونا به خصوص دائم تکرار میکنه که امروزه روح رضا شاه بزرگ در یکایک مردم مبارز ایران خلول کرده. آیا واقعا این چنینه و روح رضا شاه بزرگ در شما هم خلول کرده یا نه؟
الو دکتر زرفشان، بفرمایید عزیز.
الو، عرض کنم خدمتتون که اینا مشغول خودشونند و خودشون رو میخوان دل خوش نگه دارن. در جواب کسانی که در صفحه های بیورلی هیلز نشستن برای بچه های یافتی آباد و نازی آباد و موجود معصوم نسخه میپیچن، چه باید گفت؟ چرا اصلا باید پیرامون این صحبت کرد که مکاشفات آقایون و این تلویزیون ها چه هست؟ هیچ کس بالا آورده خودش رو دو مسئله نشخار نمی کنه، نمی خوره. اون داستان رو، اون سیستم رو، نظام سلطنت رو جامعه بالا آورده و جامعه آینده ای داره و شما می دانید که این آینده تکرار گذشتش نیست. بسیاری حرف از این جنس هست که خب اینجا مردم میشینن بسیاری وسیله تفریح و تفننشونه. در هر صورت این نوع فعالیت ها از مصرف مواد مخدر بهتره. من امیدوارم آقایانی که با این قصه ها دلخوشن یه مقداری عرض کردم از مصرف مواد مخدر باز بهتره، تفریحات سالمه برای دوستانی که بیرون هستن. و اگر تأثیری داشت این حرف ها، اگر نسبتی با واقعیت امروز جامعه داشت، 40 سال بود این تأثیر رو شاهدش بودیم، تأثیر کرده بود. حضرات مصداق همان شعر معروفی هم که گفت آنچه نامخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد و هیچ آموزگار. اینا 40 ساله آب جوهای تهران رو میفروشن، خاک شمرون رو نمیدونم بسته بندی میکنن، پول در میارن، هستم میفروشن، مکاشفه میکنن در مورد روحیات مردم و از این دست. ما هم چندان در واقع دست دایی نیستیم ببینیم که چی میگن، چی کار میکنن. از کلم اگه این خفا تأثیری داشت، آبی گرم شد از این فرما شد، تا حالا تو این چند دهه شده بود. یاد نگران اون صحبت های اون تلویزیون را باشید. بینندگانشون هم ببینید امروز ایران کسانی رو میخواد که برن میدون، برن تو خیابون. پرشو کردی شما میدونید که مشتری ها و بینندگان این نوع به نظر من کاباره ها، آرهشگاه های زنانه، نرسانه، شکریه، تعارفه، کاره نه. بینندگانشون هم از همین جنس خودشون هم کسانی که وایسن پای تحول اجتماعی. تحول اجتماعی راهی پرفیچ و خم و طولانی و پرمشقت داره و مرد میدون میخواد. اینه که توصیه من به شما اینه زیاد نگرانه یه فرمایشات نباشید.
آقای حسیدی
اجازه بدید آقای دکتر محیط من در ادامه سوالی دیگه بکنم.
اوکی، فقط وقتمون میدونی که داره تموم میشه. بنابراین اوکی عزیز.
میخواد شما ادامه بدید؟
نه، اگر سوال دیگه ای ندارید فکر میکنم وقتمون در واقع تمامه و امیدوارم که بتونیم در هفته های آینده باز یه چنین برنامه هایی داشته باشیم که دکتر زرافشان هم لطف بکنن و بیان سوالات دیگه ای اگه مطرح باشه برامون توضیح بدن. بنابراین
اصلا این چنینه و خب لازم بگفتم نیست، گرچه من اجازه میخوام که اشاره بکنم این برنامه ها با شاید هزینه بیشتر از هزینه های معمولی باشه و من تقاضا دارم از بینندگان و شنوندگان برنامه های آقای دکتر محیط که در این مورد هم کمک های خود رو ادامه بدن تا اینکه بتونیم این برنامه ها رو به قول شما هر چند یک بار لااقل تکرار بکنیم. از شما ممنونم و من میکروفون رو به شما میسپارم آقای دکتر.
دکتر زرافشان صدای منو اگه میشنوید میخواستم ازتون واقعا تشکر بکنم و عذر میخوام از این که از نظر تکنیکی این همه ما به اصطلاح دچار مشکل بودیم.
از آقای حسیدی سپاسگزاری میکنم و برای همتون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم.
با تشکر فراوان عزیز، خیلی ممنون، روزتون و شبتون بخیر. لطف زیاد.
روزتون بخیر.